بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما ادب دوستان گرامی، رهگویان کوی معرفت. وقتتون بخیر باشه، ان شاء الله طاعات و عباداتتون قبول باشه در 19 روز از ماه مبارک رمضان و بعد از پشت سر گذاشتن اولین شب قدر در خدمت شما عزیزان هستیم با مباحث سیری در مثنوی معنوی. تأکید جناب مولوی در این داستان بر روی خطر نفوذ یهود هست که اون رو به شکل بسیار زیبایی بیان می‌فرماید. اگر خاطرتون باشه بحث ما رسید به بیان 12 سبت از نصارا. یک مقدمه کوتاهی رو تقدیمتون کنم، بعد انشالله مبحث رو در خدمتون خواهم بود. میدونید که یهود همون بنی اسرائیل هستند. اسرائیل اسم حضرت یعقوب علیه السلام هست و بنی یعنی فرزندان. بنابراین بنی اسرائیل یعنی فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام. فرزندان یعقوب علیه السلام در زمان یوسف اقتدار خاصی پیدا کردند، جایگاه پیدا کردند، به جاهایی رسیدند به برکت حضور حضرت یوسف علیه السلام. حضرت یوسف علیه السلام قبل از وفات خودشون توصیه هایی رو به بنی اسرائیل بیان فرمودند و اون این که من میبینم که در بین شما تفرقه ایجاد شده و از طرفی فرعونیان بر شما غلبه پیدا کردند و شما رو مورد اذیت و آزار قرار میدن. شما باید سعی کنید انسجام خودتون رو حفظ کنید، فرزند آوریتون رو زیاد کنید تا تعدادتون زیاد باشه و در مقابل این هجمه فرعونیان دچار آسیب نشید. اما بالاخره اون پیشبینی حضرت یوسف علیه السلام اتفاق افتاد و بنی اسرائیل تحت تصرف و غلبه و سیطره فرعون و فرعونیان در آمدند. فرعونیان بنی اسرائیل رو بسیار اذیت کردند. غلبه کامل روی اونها داشتن، شغلهای پست به اونها می دادن، نظارتهای کاملا شدید روی اونها داشتن و جلوی پیشرفت اونها رو به صورت کامل گرفتن و این وضع ادامه داشت تا زمانی که حضرت موسی علیه السلام به پیامبری مبعوث شد. حضرت موسایی که در خانه فرعون زمان رشد کرده. در هر صورت با آمدن حضرت موسی علیه السلام امیدی در دل بنی اسرائیل یا همون یهودیان ایجاد شد، اگرچه عقایدشون و فرهنگشون بسیار متزلزل شده بود، اما خب حضرت موسی رو منجی خود می دانستن و دور حضرت موسی رو گرفتن و بالاخره اون اتفاقاتی که می دانید در داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل، بهانه جویی ها و فراز و نشیب هایی که وجود داشت اتفاق افتاد تا اینکه بالاخره حضرت موسی اینها رو شبانه از چنگال فرعون نجات داد، چون فرعون مدتی با اینها مدارا کرد ولی میدونست نمیتونه با اینها مبارزه کنه، انسجام پیدا کرده بودن، اما بالاخره تصمیم گرفت که اینها رو قلع و قمع کنه و در یک شبیخون همه اونها رو از بین ببره که به اذن الهی حضرت موسی علیه السلام متوجه شد، اینها رو فراری داد و اینها فرار کردند و همون داستان خلاصه رود نیل و این مسائل. حضرت موسی علیه السلام قوم یهود رو به یک انسجامی رسوند، اونها رو منسجم کرد و در این مسیر یکی از برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داد، یکی از شکل‌های مدیریتی حضرت موسی این بود که اقوام متعدد رو براشون مسئول گذاشت، بزرگتر مشخص کرد. هر کدام از اینها منصوب به یکی از فرزندان حضرت یعقوب بودن. اون 12 فرزند حضرت یعقوب داشت. الان اونها نیستن دیگه، از دنیا رفتن، سالها گذشته، اما خب این باقی ماندگان هر کدام نسلی از این فرزندان هستن. حضرت موسی علیه السلام هر کدام از این قبائل رو ساماندهی کرد و به هر کدام از این قبائل، برای هر کدام از این قبائل یک بزرگتری گذاشت. به اون بزرگتر میگفتن سبت. سبت به نوعی یعنی مثلا باقی مونده، فرزند، ورثه. چون حضرت یعقوب علیه السلام 12 فرزند داشت، اینجا هم 12 سبت تشکیل شد. 12 سبت که جمعش میشه اسبات. خب اینها رو، این مقدمه رو گفتم تا برسیم به این کلمه سبت که این که از کجا اومد در بین بنی اسرائیل و چرا 12 سبت در بین بنی اسرائیل وجود داره و قوم یهود 12 سبت هستن. ریشش به اینجا برمیگرده، این ساماندهی و انسجام به زمان حضرت موسی علیه السلام برمیگرده. اگرچه اینها بودن، در واقع 12 گروه بودن خود به خود، ولی انسجام نداشتن و کلمه سبت هم در مورد اونها به شما که عرض کنم صدق پیدا نمی کرد. اما از اون زمان دیگه اینها تحت یک مدیریت قرار گرفتن، تحت مدیریت سبت ها، و اون سبت ها هم تحت مدیریت حضرت موسی علیه السلام بودن. پس 12 سبت در قوم یهود ایجاد شد با این شاخصهایی که عرض کرد. این دیدگاه، این 12 سبت بعد از حضرت موسی علیه السلام هم وارد نصارا شد. نصارا در واقع مسیحیان، همون پیروان حضرت موسی علیه السلام بودند که حالا به حضرت عیسی ایمان آوردن. پس 12 سبت از یهود که الان همون دیدگاه وارد آیین نصارا شده و اینها هم 12 سبت هستند. اینجا جناب مولوی داره اشاره میکنه به 12 سبت نصارا، نه 12 سبت یهود. بیان 12 سبت از نصارا، یعنی این دیگه خودش شد یک در واقع الگویی که از یهود ایجاد، در یهود ایجاد شد و در مسیحیت هم رواج پیدا کرد. خب حالا ببینیم جناب مولوی در این قسمت چه نکته ای رو میخواد بیان کنه و نقشه‌ای که اون وزیر یهودی برای نفوذ، بعد از نفوذ در این افراد، در این قوم نصارا در بین مسیحیت پیاده کرد، اون نقشه چی بود؟ اینجا این رو داره بیان میکنه. اولا 12 سبت بودن نصارا و ثانیاً نقشه ای که بعد از نفوذ، اونم با صبر 6 ساله، مدت 6 سال در هجران شاه. ببینید برای اینکه عامل نفوذی برای اینکه نقشه خودش رو پیاده بکنه گاهی سالها صبر میکنه، سالها همرنگ میشه، حالا دیگه متناسب به شرایط هست. در اون زمان 6 سال، ممکنه در یک مقطعی 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، ممکنه 40 سال از یک انقلابی بگذره و عوامل نفوذی همچنان همرنگ باشن. باید شرایط فراهم بشه. تا شرایط فراهم نشه اینها نقشه خودشون رو پیاده نمی کنن. حالا باز اینجا این نکته رو توجه بفرمایید که این عامل نفوذی اگرچه در بین نصارا هست، دشمن یهودیست، نفوذ کرده در بین نصارا هست، اما ارتباطش با رئیسش، ارتباطش با اون شاه قطع نمیشه که پیغام شاه با وزیر رو در جلسه قبل مشخص کردیم و توضیح دادیم که اینها به این مدت با هم در ارتباط بودن اما پنهانی. همینها رو ما باید مد نظر داشته باشیم. و شما ببینید جناب مولوی در چه زمانی، در چه مقطعی، چه نکات مهمی رو داره مطرح میکنه که امروز کاملا یک الگوی پیاده شده هست و این اتفاق کاملا داره میفته در جاهای مختلف. این واقعا هنریست که جناب مولوی اون رو مطرح کرده و ما نباید صرفا نگاه ادبیاتی داشته باشیم، به این موضوع هم باید توجه ویژه داشته باشیم. خب حالا پس بعد از بیان 12 سبت از نصارا، خطر نفوذ رو و نقشه‌ای که این عامل نفوذی اجرا کرد رو این گونه بیان می‌کنند. خوب گوش کنید. بیان 12 سبت از نصارا. قوم عیسی را بودن در دار و گیر، حاکمانشان 10 امیر و 2 امیر. تعبیر خود مولوی این هست که در این وضعیت دار و گیر، تو این شرایط سخت، تو این شرایط آنچنانی، هنوز اون حاکمان و مدیران وجود دارن و عامل نفوذی اومده سراغ اون حاکمان. قوم عیسی را بودن در دار و گیر، حاکمانشان 10 امیر و 2 امیر. 10 امیر و 2 امیر یعنی چی؟ 12 امیر، همون 12 سبت، 12 امیر. هر فریقی مر امیری را تبع، بنده گشته میر خود را از طمع. فریق یعنی فرقه، گروه. هر فرقه ای از امیر خودش تبعیت میکرد و در واقع بنده امیر طمع داشت به او، امیدش به اون امیر خودش بود. توجه به عامل نفوذ رو مد نظر داشته باشید. این 10 و این 2 امیر و قومشان، این 12 تا با زیر مجموعه هاشون، گشته بند آن وزیر بدنشان. اعتماد جمله بر گفتار او، اقتدای جمله بر رفتار او. همه اینها، تمام این اقوام، چشمشون به دهان این وزیر هست. پیش او در وقت و ساعت هر امیر، جان بدادی گر بدو گفتی بمیر. این 12 امیر اونقدر معتقد به این وزیر نفوذی بودن که اگر این وزیر میگفت بمیرید، میمردن. فراموش نکنید که عامل این که اینها به اینجا رسیدن و چون دیدگاهی رو پیدا کردن رو جناب مولوی از همون ابتدا تقلید معرفی کرد، نه تحقیق. چشم و گوش بسته چیزی را پذیرفتن. اینی که ما در احکام و عقایدمون داریم که اصول دین رو نمیشه تقلیدی پذیرفت و در اصول دین باید تحقیق کرد، پژوهش کرد، نه تقلید. تقلید در اصول دین جایز نیست به این خاطر. حالا اصول دین چیه؟ اول بحث خداپرستی. شما خدا رو هم صرفا نباید تقلیدی بپذیرید. بگی چون پدر و مادر من میگن خدا و خداپرست هستن، منم خداپرستم. بلکه باید درباره خدا و خداپرستی، درباره توحید تحقیق کنی، پژوهش کنی. موضوع نبوت و پیامبری رو باید تحقیق کنی. نمیتونی بگی چون اونها مسلمونن، پدر مادر من مسلمونن، منم مسلمونم. باید پژوهش کنی در مورد امامت، عدل، معاد، این 5 اصل باید دربارش پژوهش کنیم. و ما باید جامعه رو مخصوصا در این امور پژوهش محور بار بیاریم. خانوادهمون رو، فرزندانمون رو، وگرنه مبتلا میشن. پس فراموش نکنیم که مولوی مهمترین علت رو در تقلیدی بودن مردم عنوان کرد. وقتی که سرانه مطالعه بیاد پایین، نتیجهش میشه همین. وقتی که سرانه مطالعه سوق پیدا کنه به طرف رمان خوندن یا فقط کتابهای ترجمه شده رو خوندن و در رابطه با اصول دین خودمون پژوهش نکنیم، نتیجه میشه. حالا در قسمت بعد روش کار وزیر رو بیان میکنه. این عامل نفوذی از یک روش خاصی استفاده کرد و اون روش هم خیلی زیباست. ببین چه کار کرد برای اینکه به شدت تفرقه ایجاد بکنه و سپس هم اختلاف بندازه و بعد قوم نصارا رو متلاشی بکنه. تخلیط وزیر در احکام انجیل. تخلیط یعنی مخلوط کردن، قاطی کردن، چیزی رو به چیزی اضافه کردن. تخلیط وزیر در احکام انجیل خیلی جالبه. نکته مهمش اینجاست. این رو قبلا هم عرض کردم خدمت عزیزان، چون مهمه باز یک اشارهی بهش بکنم. انسانها، عموم مردم، انسانهای عادی، عامه مردم، همینو که میشناسیم، خودمون، دوربریا، اگر حق به صورت کامل برشون عرضه بشه رو نمیپذیرن. ظرفیت پذیرش حق کامل رو ندارند. یه واقعیتی است. از طرفی باطن کامل رو هم نمیپذیرن. یعنی اگر ما بخوایم بر جامعه مستقیم حق رو عرضه بداریم، به خاطر اون شدتی که درش وجود داره اکثر مردم این جنبه رو ندارن و نمیپذیرن. چون ببینید الان نسبت به قرآن، نسبت به پیامبر، نسبت به خداوند اون حق رو خیلی پذیرا نیستند. اصلش رو، اون اورجینالش رو پذیرا نیستند. میگن خدا، اما خدایی که خودشون تعریف میکنن، نه اون خدای حقیقی رو. حتی پیامبر رو، ائمه رو، امام زمان رو اون گونه که خودشون میخوان تعریفش میکنن و قبولش دارن. به همین خاطر هم از که مثلا اگر یک موضوعی گفته بشه ولو که حق باشه و بگیم این رو قرآن گفته، فوری تعبیرش میکنن، تفسیرش میکنن. نه، منظور قرآن اینه، نه خدای من اینه، امام زمان این گونه است، امام زمانی که من میشناسم اینه. پس جامعه ظرفیت پذیرش حق مطلق رو ندارد، یک. از طرفی ظرفیت پذیرش شدت باطل رو هم نداره. این نکته تربیتی هست. حالا اگر کسی حق کامل رو بیاد مستقیم بر مردم عرضه بداره، خب خیلی ها واکنش میرن، عقب نشینی میکنن، مثل شدت نوره. اون به خاطر شدت نورش، مثل اینکه مثلا به مردم بگید بیاد نگاه خورشید کنید، خب انجام نمیدن. نگاه هم که بکنن به صورت غریزی چشم ها بسته میشه، واکنش نشون میدن. همون گونه که از تاریکی مطلق هم میترسن. لذا برای اینکه این جامعه حق رو بپذیره باید از روش‌های غیر مستقیم هم استفاده کرد. اکثریت جامعه مستقیم وارد کار نمیشن، پذیرش ندارن. عامه رو داریم میگیم، ما اون عده‌ای که ظرفیتشون بالاست، کار کرده هستن، رو خودشون کار کردن، اونا رو نمیگیم، میگیم اکثریت، عامه مردم این گونه هستن. لذا این عامه که حق مطلق رو و از اون بر باطل محض رو نمیپذیرن، همین ها اگر حق و باطل با هم مخلوط بشه میپذیرن. بیشتر دنبال این هستن، یه چیزی از او بر، یه چیزی از او بر، یکی به نعل، یکی به تخته. جناب مولوی اینجا همین موضوع رو داره بیان میکنه. میخواد بگه دشمن به صورت باطل محض ورود پیدا نمیکنه، بلکه تلاش میکنه که باطل رو با حق مخلوط کنه. بالاخره یک باورهایی ما داریم، این باورها رو بیان میکنن، در لابلای این باورها باورهای غلط رو مخلوط میکنن. جناب وزیر این کارو کرد با نصارا. اگه مستقیم میخواست عقاید اونها رو مورد حجمه قرار بده، اینها نمیپذیرفتن، زیربار نمیرفتن، تو واکنش میرفتن. رضا اومد چه کار کرد؟ اومد تخلیط کرد در احکام انجیل. باز نکته جالبش اینجاست که این با اینکه یک جهود و یهودی دشمن نصارا هست، اما بر احکام انجیل کاملا تسلط داره، کاملا تسلط داره. اینم خیلی مهمه. ما وقتی میتونیم بر دشمن غلبه پیدا کنیم و از دشمن ضربه نخوریم که از باورهای اونها آگاه باشیم. چون بر انجیل کاملا تسلط داشت، با اون روش خاص خودش و زیرکی که داشت یک چیزهایی رو مخلوط کرد. مخلوط. این اتفاق امروز داره میفته. یه آیه قرآن رو، یه نکته دینی رو، یه مسئله شرعی رو مطرح میکنن، اصل موضوع رو بیان میکنن، اما یک چیزهایی رو بهش قاطی میکنن، باطل رو هم بهش قاطی میکنن، مخلوط میکنن. باطل رو در حق مخلوط میکنن، ظاهر حقه اما باطل درش پنهان شده، اون رو تحویل ما میدن. امروز بسیاری از تبلیغاتی که داره علیه دین میشه از همین روش هست. و این رو جالبه که سالها پیش مولوی این رو مطرح کرده. ببینید اگر این مثنوی در خانواده های ما جایگاه داشت، در جامعه ما، در آموزش ما، در مراکز دینی ما جایگاه داشت و اینها بیان می شد، بچه های ما از همون اول مثنوی می خوندن و مثنوی آشنا می شدن و این حقایق رو می دیدن، ذهنشون آشنا می شد، چقدر رشد می کردن و چقدر جلوی نفوذ گرفته می شد، چقدر دست دشمن رو می شد، چون جلو جلو داره دست رو می کنه دیگه. تخلیط وزیر در احکام انجیل، سریع می خونیم، اینها دیگه مشخص هست. سعی میکنم قول نمیدم، سعی میکنم زیاد توضیح ندم تا بتونیم این بخش رو انشالله امروز به سرانجامی برسونیم. ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی. 12 تا بودن، هر کدوم از اینها یک امیر داشتن، جمعاً 12 امیر بود. این وزیر اومد چیکار کرد؟ به نام هر کدوم از این وزیرها، به نام خودشون دقیقاً، یعنی نامه به اسم خودش، به اسم خودشون حکم زد، تومار درست کرد، یک توماری به نام هر کدومشون. بنابراین 12 تا تومار درست کرد. نقش هر تومار دیگر مسلکی، 12 توماری که روشهاش با همدیگه فرق داشت. برای یه چیزی گفت، برای او یه چیزی گفت، برای او یه چیزی که نقطه مقابل هم بودن. حکمهای هر یکی نوعی دگر، این خلاف آن ز پایان تا به سر. یعنی از اول تا آخرش با هم، با اون حکم بعدیه دقیقا مخالف بود، نقطه مقابل او بود. در یکی راه ریاضت را و جو، رکن توبه کرده و شرط رجوع. اون مراحل سیر و سلوک رو اینجا داره بیان میکنه و اینکه به هر کدام از اینها یک روشی رو بیان میکنه، یعنی حقها ولی کامل نمیگه. مثلا حالا من دو سه نمونه شو بخونم، بقیه شو دیگه سریع بگذاریم. برای یکی از این امیرها، برای نفر اول، راه ریاضت را و جو و رکن توبه رو کرده شرط رجوع. برای یکی گفت باید از ریاضت بری جلو و گرسنگی، باید سختی بکشی، اگر میخوای به خدا برسی، تقرب پیدا کنی، به اون خلاصه مراتب سیر و سلوک نائل بشی، باید اهل ریاضت باشی و اهل جو و همچنین توبه. این سه تا عامل مهم. به نفر بعدی، امیر بعدی، توماری که نوشته چیه؟ نوشته چی؟ در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندر این ره مخلصی جز جود نیست. مخلص یعنی راهی، راه رهایی، راه خلاص. در یکی گفته که جو و جود تو شرک باشد از تو با معبود تو. یکی میگه راه رسیدن جوع هست، گرسنگی هست. یکی میگه نخیر، اول گرسنگی بکشی. ببینید دقیقا نقطه مقابل. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. گفته اینا گرسنگی و ریاضت و اینا همش کشک به یه نفر دیگه. راهش چیه پس؟ چی کار باید بکنی؟ راه درست توکل هست، تسلیم هست. خوب دقت کنید، این چیزهایی که داره میگه، ریاضت، جود، توکل، تسلیم و توصیه ها و راهکارهای دیگه که در ادامه بیان میکنه، همه اینها جزء مراحل سیر و سلوک هست. اما این اومده گلچین کرده و هر کدوم 2 تا 3 تا رو گفته و ما بقی رو گفته نخیر، اونها نقطه مقابل هست. پس ببینید، حق رو بیان کرده اما باطل رو هم قاطیش کرده. این مخلوط کردن به این شکله. امروز در فرقه های مختلف اتفاق میفته. لذا تشخیص سخته. چرا؟ چون با حق داره صحبت میکنه، از زبان حق داره صحبت میکنه. چون ظاهر حق هست، باطل رو در لابلای حق پنهان کرده. چقدر اهل بصیرت باشی تا بتونی اون باطل رو هم ببینی و تشخیص بدی. مثل اون حاذقانی که گفت چیه؟ هر که صاحب ذوق بود از گفت او، لذتی میدید و تلخی جفت او. اگر حاذق باشی، صاحب ذوق باشی، حق رو میبینی، باطل رو هم میبینی. اما اینا ندیدن، اینا فقط حق رو دیدن، باطل رو دیگه ندیدن. در یکی گفته که واجب خدمت است، ورنه اندیشه توکل تهمت است. در یکی گفته که امر و نهی هاست، بهره کردن نیست، طرح عجز ماست. این که میگه این حلاله، این حرامه، این کارو بکن، کارو نکن، این واجبه، اون نه، نمیخواد عمل بکنی. این فقط میخواد بگه ما ناتوان هستیم، نمیخواد به امر و نهی ها توجه کنی. تا که عجز خود ببینیم اندران، قدرت حق را بدانیم آن زمان. تا بفهمیم ما چقدر ضعیفیم و عاجزیم، و بعد فکرمون به سمت و سوی این بره که خداوند چقدر قادر. در یکی گفته که عجز خود مبین، ببین اونجا گفت عجز خود رو ببینیم، حالا نفر بعدی میگه چیه؟ در یکی گفته که عجز خود مبین، کفر نعمت کردن است آن عجز هین. قدرت خود بین، این قدرت از اوست، قدرت تو نعمت او دان که هوست. پس ببینی هر کدوم از اینا جدا جدا حق، لایه زیرنش چی؟ باطل. امروز هم این اتفاق میفته ها، و داره میفته. تمام عوامل نفوذی که میخوان ضربه بزنن دقیقا با ظاهر حق میاد، حرفای قشنگ میزنه، اما پشت این حرفای قشنگ چی پنهان شده، اینها رو ما باید مد نظر داشته. همیشه عرض کردیم که اصلا تأکید مولوی این هست که باید از ظاهر عبور کنی. در یکی گفته که از این دو برگذر، بت بود هرچه بگنجد در نظر. در یکی گفته مکش این شمع را، که این نظر چون شمع آمد جمع را. از نظر چون بگذری یا از خیال، پشته باشی نیمه شب شمع وصال. و یکی میگه حواست باشه از خیال عبور نکنی، که ز کشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. هر که دنیا هر که کرد از زهد خیش، بیش آید پیش او دنیا و پیش. در توصیه به زهد میکنه، ترک دنیا، زهد خاص. در یکی گفته که آن چت داد حق، بر تو شیرین کرد در ایجاد حق. به یه عده گفتش که ترک دنیا کن، حالا به این عده میگه نه، هرچی خدا بهت داده ترکش نکن، این شیرینه. بر تو آسان کرد و خوش، آن را بگیر، خیشتن را در میفکن در زهیر. زهیر یعنی سختی، ناخوشی، مشقت. بر تو آسان کرد و خوش، آن را بگیر، خیشتن را در میفکن در زهیر. در یکی گفته که بگذاران خد، خد همون خود، کان قبول طبع تو رد دست و بد. اگر به چیزی میل داری ولش کن، این خطرناکه، این بده. راه‌های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملتی جنجان شده است. گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. در یکی گفته میسر آن بود، که حیات دل غذای جان بود. هر چه ذوق طب باشد چون گذشت، بر نیارد همچو شور ری و کش. کلمه ری هم یعنی محصولی که زیاد شده باشه. هر چه ذوق طب باشد چون گذشت، بر نیارد همچو شور ری و کش. جز پشیمانی نباشد ری او، جز خسارت پیش نارد بی او. پس به یکی گفت اگه هرچی دلت کشید، میلت به هرچی رفت، رها کن. اما حالا اینجا داره به این شکل میگه چیه؟ نه، هرچی گیرت اومد رهاش نکنی، یا وگرنه پشیمون میشی. اگر کشت و رها کردی سودی نخواهد داشت، هرچی گیرت اومد محکم بگیرش. آن میسر نبودن در عاقبت، نام او باشد مؤثر عاقبت. هر چیزی که آسون نباشه، آسون به دست نیاد، حتما سخته. مؤثر نقطه مقابل میسر یعنی دشوار. پس سعی کن هر چیزی که راحت گیرت اومد رو محکم بگیری و رهاش نکنی، وگرنه گرفتار سختی میشی. در یکی گفته که استادی طلب، عاقبت بینی نیابی در حسب. حسب یعنی پندار خودت. با پندار خودت، با اون چیزایی که به ذهن خودت میرسه. یکی از مشکلات در سیر و سلوک همینه، اینه که مثلا اون چیزی که به ذهنمون خطور میکنه رو بخوایم ایفا بکنیم و انجام بدیم، همون رو اعمال بکنیم. بعضی‌ها میگه خدا انداخت به ذهنم. تو از کجا میدونی خدا انداخت؟ شاید شیطان انداخت. شیطان بیشتر به ذهن ما میندازه تا خدا، چون ما گرایشمون به شیطان بیشتر هست تا خدا، بیشتر فعلا تحت تصرف شیطانیم. بسیاری از این چیزهایی که به ذهن ما خطور میکنه، اینها چه بسا چی باشن؟ شیطانی باشن. نمیتونی به راحتی بگی خدا، فوری میگی خدا، خدا انداخت به ذهنم. مراقب باشیم. خلاصه اینی که نگاه توحیدی داشته باشیم خوبه، بگیم خدا، ولی توی انجام کار حواست باشه، باید بررسیش کنی چه بسا که شیطان باشه، همون عامل نفوذی و حق و باطل رو با هم مخلوط کرده باشه. بنابراین یکی از نیازها همون استادی هست، راهنما رو باید داشته باشی. اینو هم داره به حق بیان میکنه، اما با شیطنت. در یکی گفته که استادی طلب، عاقبت بینی نیابی در حسب. عاقبت دیدند هر گون ملتی، لاجرم گشتند اسیر زلتی. زلت با رزه یعنی لغزش، ازلال لغزش، اینا گرفتار لغزش شدند. عاقبت دیدن نباشد دست باف، ورنه کی بودی ز دینها اختلاف. در یکی گفته که استا هم توی، زان که استا را شناسا هم توی. یکی دیگه به عنوان استاد معرفی کرده، تو استادی و دیگران هم باید بیان سراغ تو. مرد باش و سخره مردان مشو، رو سر خود گیر و سرگردان مشو. در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بینه دهول مردکیست. شک و شبهه، اگر کسی نسبت به حرف تو شک و شبهه وارد کرد، خودش احوله، وگر نه من حق رو به تو گفتم. در یکی گفته که صد یک چون بود، این که اندیشد مگر مجنون بود. اونجا گفت هر چی من دارم میگم درسته، من چند تا چی رو گفتم، ولی اینا یکیه. کسرت وحدته، یعنی از کسرت به وحدت حرکت کرده و هر کسی دوتایی ببینه اون خودش مشکل داره، احوله. حالا از او بر به نفر بعدی گفته، در یکی گفته که صد چون یک بود، چجوری ممکنه کسرت به وحدت تبدیل بشه؟ این کسرت از کسرت به وحدت چگونه ممکنه؟ نمیشه. اینو بندازه به جون او دیگه. این که اندیشت مگر مجنون بود، اگه کسی گفتش که اینا همش یکیه، این مجنونه. این چجوری نقطه مقابل تقابل داره ایجاد میکنه؟ هر یکی قولی ضد همدگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. چجوری ممکنه یکی زهر باشه یکی شکر و اینا یکی باشن؟ از زهر و از شکر در نگذری، کی تو از گلزار وحدت بو بری؟ به یکی توصیه حرکت از کسرت به وحدت کرده، به یکی زی برعکسش دقیقا، حرکت از وحدت به کسرت. این نمت وین نو ده تومار و دو، برنوشت آن دین عیسی را ادو. اینجا دو دو رو دو خوندیم به خاطر که هماهنگ باشه با ادو. میگه این نمت این روش و این شکل و شمایل، خلاصه این کاری که توضیح دادیم، این شیطنت رو ده تومار و دو، این در این دوازده تومار برنوشت آن دین عیسی را ادو. اونی که دشمن دین عیسی بود اومد برای بزرگان دین عیسی تومار نوشت، دستورالعمل سلوکی نوشت. مراقب باشیم نکنه برخی از این دستورالعمل‌های سلوکی که دارن به ما میگن کار دشمن باشه، نکنه دشمن داره برای ما برنامه سیر و سلوک میریزه. اینها متوجه نشدن دیگه، این مسیحی‌ها متوجه نشدن. پس امکان این که دشمن چون این کار رو بکنه وجود داره. خب اینم از این بخش. فرمودن ای وای باید خیلی هوشیار باشیم. بله ای وای باید خیلی هوشیار باشیم. حقیقت هم همینه. شبهه دقیقا از همین روش کار میکنه، همینجوری اثر میذاره. یادتون باشه فریب ظاهر زیبا رو نخورین، ممکنه این یک مار خوش خط و خال باشه. هر کلاسی، هر مکتبی، هر سیر و سلوکی، هر کتابی، هر گروهی، هر گروه واتساپی، نمیشناسیشون نرو جلو، بشناس اول، بعدن اقدام کن، بعدن عمل کن، یه مدتی باشون رفت آمد کن. حالا امروز که دیگه خیلی از گروه ها رو نمیتونیم، ما افراد رو نمیتونیم بشناسیم، فقط پیام میاد یک طرف هم هست، باید امکان تقابل وجود داشته باشه، یه برنامه های گروهی، یه اردوی، یه مسافرتی که همدیگه رو بتونیم بشناسیم. همینجوری تو فضای مجازی میاد خوراک و تغذیه برای ما میفرستن، ما هم بدونی که نگاه به تاریخ مصرفش کنیم، نگاه به حقیقتش، استانداردش بکنیم، نوش جان میکنیم غذاهای روحی و روانیمون رو. اینا رو باید خیلی مواظب باشیم. خب تا همینجا فکر کنم کافی باشه، چون مبحث بعدی رو که بخواد بیان بکنه، بیان آن که این اختلافات در صورت روش است نه در حقیقت راه. خیلی حالا در قسمت بعد جناب مولوی میخواد این رو تحلیلش کنه و واکاوی بکنه. ملایم کم کم بریم جلو انشالله و به یک نتیجه مطلوبی به امید خدا آهیم رسید. گفت رهروان است که آهسته و پیوسته رود. تا جلسه آینده و ادامه این مباحث، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. این مبحثی که تقدیمتون شد و یه مقداری روش تأمل کنید، فکر کنید. من سریع عمدن ازش گذاشتم که شما یه مقداری دربارش فکر کنید و این ذهن خیلی آماده خور نشه. تا جلسه آینده خدا نگهدار و التماس دعا.